تشکر سال محمد صالح، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که قمندان قوای امریکا در افغانستان خواهان فشار بر پناهگاه‌های شورشیان در خارج از کشور شده است. اجساد قربانیان حمله دیروز در کابل به خاک سپرده شدند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفت پس از این بالای شورشیان تندرو در افغانستان فشار بیشتر وارد خواهد شد. صدها نفر امروز در مراسم تدفین قربانیان حمله دیروز در کابل شرکت کردند. وزیر خارجه عراق میگوید نیروهای دولتی 70% تل عفر، یکی از پایگاه‌های مهم داعش را دوباره تصرف کردند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفت پس از این بالای شورشیان تندرو در افغانستان فشار بیشتر وارد خواهد شد. جنرال جان نیکلسن در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی امروز ابراز امیدواری کرد که این فشارها طالبان را وادار به پایان دادن جنگ و پیوستن به پروسه صلح بسازد. جنرال نیکلسن همچنان از ایران و روسیه خواست در مبارزه با شورشیان در افغانستان کمک کنند. جنرال نیکلسن امروز در گفتگوی با رادیو آزادی همچنان گفت که مبارزه مشترک با شورشیان به ویژه به سود ایران و روسیه نیز است. او میگوید روسیه و ایران منافع مشترک با دولت افغانستان دارند. ایران نمیخواهد شاهد گسترش داعش به این کشور باشد. روسیه نمیخواهد داعش به آسیای مرکزی گسترش یابد. همزمان با این نیروهای افغانند که بر ضد داعش میجنگند. پس ما از این دو کشور میخواهیم که در این راستا از دولت افغانستان حمایت کنند. گفتگوی مفصل رادیو آزادی با جنرال نیکلسن را روی صفحه اینترنت و فیسبوک رادیو آزادی هم دیده و شنیده میتونید. صدها نفر امروز در مراسم تدفین قربانیان حمله دیروز در کابل شرکت کردند. جنازه های شمار زیادی از قربانیان این رویداد در صحن مسجد امام زمان، جایی که حمله رخ داد، دفن شدند. تازه ترین آمار نشان می‌دهد که 28 نفر در حمله دیروز کشته شدند. بیش از 50 تن دیگر در این حادثه زخم برداشتند. 3 زن شامل کشته شده ها هستند و وزارت صحت عامه می‌گوید در میان زخمی ها نیز زنان و کودکان دیده می‌شوند. 4 انتحار کننده بالای مسجد امام زمان دیروز هنگام یورش بردند که مردم سرگرم ادای نماز جمعه بودند. مسئولیت این حمله در منطقه قلعه نجارهای کابل را گروه داعش به دوش گرفت. به اساس یک خبر دیگر، سازمان ملل متحد حمله دیروز بر مسجد امام زمان در کابل را محکوم کرد. در اعلامیه آمده است که حمله بالای عبادتگاه ها نقض جدی قوانین بین المللی بوده و جنایت جنگی پنداشته می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نیز امروز با نشر اعلامیه حمله بر مسجد امام زمان را محکوم کرده و آن را یک جنایت جنگی خوانده است. مقام‌های محلی در جوزجان ادعا می‌کنند که 4 شهروند ازبکستان که اعضای گروه داعش بودند در نتیجه انفجار یک ماین دیشب کشته شدند. امین الله امین، ولسوال قوشتیپه ولایت جوزجان، امروز به رادیو آزادی گفت هنگام انفجار این داعشیان در یک خانه مصروف ساختن ماین بودند. آقای امین تایید می‌کند که داعش در روستای چقمت چقور ولسوالی قوشتیپه پایگاه دارد و از همین جا عملیات بر ضد نیروهای افغان را سازماندهی می‌کند. حداقل 30 نفر در جریان تظاهرات طرفداران یک مرشد هندی امروز در هندوستان کشته شدند. مقام ها می گویند که در این جریان نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. صدها هزار طرفدار گورو گورمت رام رحیم مقابل محکمه در شهر شمالی پنجکولا در حمایت از او تجمع کردند. محکمه این روحانی را به اتهام تجاوز جنسی بالای 2 مریدش مجرم شناخت. تصاویر نشر شده از طریق تلویزیون ها نشان می دهند که مظاهرچیان در جاده های شهر موترها را به آتش می کشند. مقامات دولتی صبح امروز گفتند که پلیس با استفاده از گاز اشکاور و وسایل دیگر وضعیت را تحت کنترل آورده است. الماسبیگ آتمبایف، رئیس جمهور قرقیزستان، امروز با امضای یک فرمان سفر اسحاقوف را به حیث صدر اعظم جدید این کشور تعیین کرد. اسحاقوف پیش از این رئیس دفتر آقای آتمبایف بود. دیروز پارلمان قرقیزستان نیز به سفر اسحاقوف به حیث صدر اعظم و کابینه اش رأی مثبت داد. اسحاقوف 40 ساله یک دیپلمات حرفه‌ای است و در گذشته مسائل مربوط به روابط بین المللی را در دفتر رئیس جمهور نظارت می‌کرد. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق میگوید نیروهای دولتی 70% تلعفر یکی از پایگاه‌های مهم داعش را دوباره تصرف کردند. جعفری امروز در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت بخش‌های باقی مانده ان شاء الله که به زودی آزاد خواهند شد. نیروهای عراقی با حمایت از ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا ماه گذشته شهر موصل را که پایگاه اصلی داعش بود دوباره تصرف کردند. عملیات بازپسگیری موصل، دومین شهر بزرگ عراق، 9 ماه طول کشید. عملیات برای سرکوبی داعش در تل عفر 6 روز پیش آغاز شد. این شهر در 70 کیلومتری شرق موصل قرار دارد. و طوفان سهمگین هاروی به سواحل ایالت تگزاس آمریکا رسیده است. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید دیروز گفت در نظر است رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته آینده به تگزاس برود.
به نظر می رسد که رئیس جمهور سفر به تگزاس در اوایل هفته آینده را پلان کند. درباره جزئیات بعداً به شما اطلاع خواهم داد.
این قوی ترین طوفان در یک دهه گذشته است که به مناطق از تگزاس می رسد. مقام های رسمی گفتند که این طوفان نیرومند با سرعت معادل 215 کیلومتر در ساعت در حال عبور از سواحل تگزاس است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان امیدوار است که در پهلوی فشار بر مخالفین در داخل، بر پناهگاه‌های آنها در خارج افغانستان هم فشار آورده شود.
امیدواری ما این است فشاری که ما در داخل افغانستان بالای مخالفین مسلح می‌آوریم، این فشار در پناهگاه‌های بیرونی آنها نیز آورده شود.
مراسم تدفین قربانیان حمله دیروز بر مسجد امام زمان در کابل به پایان رسید.
بس از دیگه مردم از داغ نشان بلی از خدا بس از.
فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی بلخ حمله دیروزه بر کابل را تلاش برای تنش‌های فرقه‌ای خواندند. یک تن از آنها گفت
در مقابل این عملات جنایتکارانه خونسردی و وحدت خود را حفظ بکنند.
مقامات امنیتی غور از تصفیه ولسوالی تیوره از حضور مخالفین خبر می‌دهند. نماینده آمریکا در ملل متحد خواهان تفتیش جدیدتر برنامه‌های اتمی ایران شده است. و پیام‌های شنوندگان در مورد حمله دیروزه در کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان امیدوار است که در کنار افزایش فشارها بر مخالفین در داخل این کشور، بر پناهگاه‌های بیرونی آنان نیز فشار آورده شود. جنرال جان نیکلسن این مسئله را روز شنبه در مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت. از سوی هم یک محقق مرکز مطالعات صلح و خشونت میگوید آمریکا و جهان برای از بین بردن لانه‌های تروریسم باید بر پاکستان فشارهای اقتصادی هم وارد کند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید به هدف حاضر ساختن مخالفین مسلح به گفتگوهای صلح فشارهای نهایی بر این گروه ها وارد خواهد شد. جنرال جان نیکلسن روز شنبه در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که در کنار افزایش فشارها در داخل این کشور، فشارهای بیرونی باید بر پناهگاه های مخالفان مسلح وجود داشته باشد. اما وی مشخص نساخت که چگونه فشار باید در بیرون از افغانستان بر پناهگاه های مخالفین مسلح وارد شود. وی همچنان گفت که گفتگوهای دیپلماتیک با روسیه، ایران و سایر کشورهای همسایه افغانستان می تواند زمینه ساز برای مذاکرات صلح باشد.
امیدواری ما این است فشاری که ما در داخل افغانستان بالای مخالفین مسلح می آوریم، این فشار در پناهگاه‌های بیرونی آنها نیز آورده شود. گفتگوهای دیپلماتیک با روسیه، ایران و دیگر کشورهای همسایه افغانستان شرایط را برای گفتگوهای صلح میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان آماده می سازد و ما هم فشار نهایی را بالای دشمنان حفظ خواهیم کرد تا زمانی که مردم این کشور شاهد گفتگوهای صلح باشند.
جنرال نیکلسن در پاسخ به سوالی که بر اساس استراتژی جدید آمریکا آیا در خاک پاکستان عملیات صورت می‌گیرد یا خیر، گفت که صحبت‌ها در این مورد میان واشنگتن و اسلام آباد در عقب درهای بسته صورت گرفته است. این در حالی است که 4 روز پیش رئیس جمهور دونالد ترامپ هنگام اعلام استراتژی جدید آمریکا پاکستان را منبع انتشار خشونت در برخی کشورها خوانده، گفت کشورش درباره پایگاه‌های شورشیان در پاکستان خاموش نخواهد نشست. وی همچنان گفت که تروریستان در هر جایی که باشند مورد حملات آمریکا و ناتو قرار خواهند گرفت. پیش از این حکومت افغانستان بارها تاکید کرده است که تروریستان در بیرون از این کشور پناهگاه‌ها دارند و تا زمانی که این پناهگاه‌ها از بین برده نشوند، حملات در این کشور ادامه خواهند یافت. مقام‌های افغان تاکید کردند که جهان به خاطر از بین بردن لانه‌های تروریسم بر پاکستان فشار وارد کند و گفتند که این مسئله نه تنها بر امنیت افغانستان بلکه بالای امنیت منطقه و جهان نیز تأثیر مثبت خواهد داشت. از سوی هم حکمت الله عظمی، یک محقق مرکز مطالعات صلح و خشونت، میگوید آمریکا و جهان برای از بین بردن لانه‌های تروریسم بر پاکستان فشارهای اقتصادی وارد کند.
یکی از راهی که مسطر خواهد بود که فشار علیه طالبان و یا دیگر گروه‌های مخالف وارد شما فکر میکنم اقتصادی خواهد بود، تا امور راهی که اونا خود تمویل میکنن لحاظ اقتصادی سری از رو فشار بیارن. لحاظ نظامی من زیاد خوشبین نیستم که در پاکستان شوند علیه رهبرهای طالبان.
اما کمیته امنیت ملی پاکستان به تازگی اتهامات وارده از سوی آمریکا را رد کرده و گفته که ایالات متحده باید تلاش‌هایش را روی نابود ساختن پناهگاه‌های جنگجویان در افغانستان متمرکز بسازد. اما نجیب محمود، آگاه مسائل سیاسی، میگوید که در صورت عدم همکاری پاکستان با مشکلات جدی وضع تحریم‌ها از جمله محدودیت بر دسترسی به بازارهای مهم بین‌المللی مواجه خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
اجساد قربانیان حمله بالای مسجد امام زمان در شهر کابل امروز به خاک سپرده شدند. بستگان قربانیان از حکومت می‌خواهند تا در تامین امنیتشان تلاش کنند. شماری از علمای دین می‌گویند که دشمن در تلاش تفرقه میان مذاهب است، اما به هدفشان نخواهند رسید. نورالله شایان به مراسم خاک سپاری رفته و گزارش را تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
کسانی که دیروز با لباس‌های رنگارنگ در همین جا به عبادت نشسته بودند، امروز سفیدپوش شده و راهی خانه ابدیشان می‌شوند. چشم‌ها همه اشک بسته و گلوها از ناله و فریاد خفه شدند.
آرم لیاقت خاک نداشت. جانش تکه تکه کرده بودند. کرای مادر شدم. یتیم شدم.
این دختر آرزو نام دارد. در این رویداد مادرش اسما را از دست داده است.
خاک نمیتونی امنیت را بگیری. حالا من چی کنم؟ یا رفته سر دیوالا ایستاد شدن. دیروز کجا بودن یا؟ بس از دیگه مردم از داغ نشان. بلی از خدا بس از. الهی داغ اولاد ببینی که بفهمی چی مانا میده.
مرتضای 8 ساله فرزند کوچک اسما است. وی دیگر در آغوش مادرش آرام نخواهد گرفت.
خبر تازه آمد که مسجد امام زمان انفجار شده. هر کار کردیم زنگ زدیم جواب نده، گفتیم کجا شده. پشو بگو اشرف خانی بخست شهر چوکی، بخست بگو. امنیت جور کرده نمیتونی، بخست بگو.
برای اکثر قربانیان حمله روز جمعه در مسجد امام زمان، در محوطه این مسجد قبرها حفر شده است. در اینجا بیش از 20 قبر کنده شده و جنازه ها هم پی یکدیگر به خاک سپرده می شوند. به گفته وزارت داخلی افغانستان، در حمله انتحاری و تهاجمی بالای مسجد امام زمان در منطقه قلعه نجارای شهر کابل 28 تن کشته و بیش از 50 تن زخم برداشتند. زنان نیز شامل کشته و زخمی شدگان هستند. برخی کسانی که از این حمله جان سالم برده رویداد را این گونه حکایت می کنند.
نام ماجد عبدالرضا خود به دیو نماز خلاص شده بود که فیر از بیرون شروع شد. مردم دید پاشان شد و دید که دو تن انتحاری داخل شد، یکیش به لباس پلیس بود، یکیش به لباس شخصی. یه اردو که بالا که کشتار خود کرد و اردوش باز پایین آمد. ما در نفر در زیر زینه بودیم. اینجا که رسید گفت کلش هم اینجا جمع است. کلشیکو و ضربه سر می در نفر دیگه نمیتر چغیل کرد. 7 نفری ما اونجا شهید شد که من زیر 4 نفر شهید بودم.
شمار از بزرگان قومی از حکومت میخوان تا در تامین امنیتشان تلاش بیشتر کند.
حاج عبدالرزاق سخا، ما از شهادت از جنگ نمیترسیم، به خاطر از این که ما این جنگ و این شهادت الگوی ما حضرت ابو عبدالله حسین است. عرف دیگه از دولت اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که در قبال ما تصمیم بگیرند در دفاع ما بیایند.
از سوی هم شمار از علمای دین میگویند دشمنان در تلاش ایجاد جنگ های مذهبی هستند، اما شیعه ها و سنی های افغانستان دو روی یک سکند.
محمد حسین صداقت:
دشمنان اسلام بدانند که توسط این انتحارها نه تنها شکاف و نفاق بین شیعه و سنی ایجاد نمیتونند، بلکه وحدت ما را محکم تر میکنند.
مسئولیت حمله بالای مسجد امام زمان را گروه داعش به عهده گرفته است. این بار نخست نیست که شیعه های افغانستان هدف حملات تروریستی قرار می گیرند. پیش از این در مسجد باقرالعلوم، الزهرا، جوادی هرات و برخی نقاط دیگر نیز حملات مرگبار صورت گرفته است.
گزارش بود در مورد این که اجساد قربانیان حمله دیروزه به مسجد امام زمان در کابل به خاک سپرده شدند. شماری از فعالان مدنی بلخ حمله انتحاری روز جمعه بر مسجد امام زمان در شهر کابل را تقبیح نمودند. اعضای شورای ولایتی بلخ و فعالان مدنی از حکومت خواستند تا در سر تا سر کشور به گونه یکسان امنیت را تامین کند. آنان اصرار داشتند انجام حملات تروریستی بر اماکن مقدسه هیچگاه باعث تفرقه و نفاق میان مذاهب و اقوام افغانستان نخواهد شد. مجیب الرحمن حبیب زی از بلخ گزارش می‌دهد.
ده ها تن از فعالان مدنی بلخ و شمار از وکلای شورای ولایتی حمله انتحاری روز جمعه بر مسجد امام زمان در کابل را تقبیح نموده و از حکومت خواهان تامین امنیت در سرتاسر کشور شدند. فعالان مدنی بلخ در گرد همایی اعتراض‌آمیزی که به همین منظور در مقر شورای ولایتی بلخ داشتند، ابراز نمودند که انجام چنین حملات بر دسته‌های مذهبی و بر اماکن مقدسه هیچگاه باعث ایجاد تفرقه در میان مذاهب مختلف نشده و حس وحدت و همدلی را میان افغان‌ها بیشتر می‌سازد. تعدادی از این اعتراض کنندگان گفتند:
درد از وا درد مشترک افغانستان است، درد شیعه ها، درد سنی ها است. ما همه درد از اونها شریک هستیم، ما همه شریک غم از اونها هستیم.
کارو پای ما نیست که هیچگاه ما شما را ضعیف نمی‌سازیم، دوستی به هم می‌دهیم تا یک ملت آرام و یک ملت مملو از صفا و صمیمیت داشته باشیم، تا بتوانیم دشمنان کردل با اشاره کردلشان ما بتوانیم که آن را نابود بسازیم.
اعضای شورای ولایتی بلخ میگند که گروه‌های شورشی به خصوص داعشی ها و طالبان در تلاش ایجاد نفاق و از بین بردن وحدت میان اقوام ساکن در کشور بوده و به همین دلیل بر اماکن که از تقدس مذهبی برخوردار بوده حمله آور می شوند. هاشم عظیمی یک وکیل شورای ولایتی بلخ در رابطه می گوید:
در مقابل این عملات جنایتکارانه خونسردی و وحدت خود را حفظ بکنند. دقیقاً این موضوع برمی گرده از تنش ها و از چالش هایی که در کشور عراق بود و در اونجا داعش به شکل گستردهش شکست خورد و حالا اونا به خاطر تلافی از شکست خود آبدن وارد افغانستان نفاق افغانی و تفرقه اندازی را بین مذاهب افغانستان راه اندازی کردند.
در حمله انتحاری روز جمعه بر مسجد امام زمان در پایتخت افغانستان کابل، گروه داعش مسئولیت انجام این حمله را بر عهده گرفته است.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات امنیتی ولایت غور از تصفیه کامل ولسوالی تیوره غور خبر می‌دهند و می‌گویند در درگیری‌های اخیر طالبان در ولسوالی تیوره، ملا تیمور والی نامنهاد این گروه در این ولسوالی کشته شده است. با گفته مقام‌ها در حال حاضر تمام مناطق که از دست رفته بودند پس گرفته شدند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
پس از آن که در طول یک ماه گذشته درگیری‌های شدید بین طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی تیوره جریان داشت، به تازگی مسئولین امنیتی در غور میگن که این گروه به شکست مواجه گردیده است. جنرال غلام مصطفی محسنی، قماندان امنی غور، طی کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفت تمام مناطق ولسوالی تیوره از وجود مخالفین مسلح پاکسازی گردیده است. به گفته آقای محسنی، در حملات اخیر طالبان بر این ولسوالی که در اوایل هفته گذشته صورت گرفته بود، ملا تیمور والی نامنهاد طالبان در ولایت غور نیز کشته شده است. آقای محسنی همچنان از کشته شدن 96 تن و زخمی شدن 74 تن دیگر از طالبان در حملات اخیر این گروه خبر می‌دهد.
قرار اطلاعاتی که برای ما دادن از تلفات دشمن، 96 نفر دشمن از تاریخ 26 تا تاریخ 2 به اثر اجراءات هوایی ما و زمینی ما دشمن تلفات دیده و 74 نفر زخمی شده که در جمله کشته شدگاش 4 تا سرگروپ هایشان است. و اطلاعات هم که امروز برای ما رسید، مولای تیمورشاه والی اسبق نامنهاد طالبان در ولایت غور و هم در جمله کشته شدگان است.
و گفته قماندان امنیه غور در جریان حملات اخیر تنها 3 تن از نیروهای امنیتی زخم برداشتند. به باور محسنی بعد از شکست طالبان در ولسوالی تیوره، در حال حاضر ولسوالی های پسابند، شهرک، دولینا و چهارصده که در خطر بلند امنیتی قرار داشتند، وضعیت در این ولسوالی ها به حالت عادی برگشته است.
در کل ساعات ولسوالی ولایت غور که نو واحد اداری است الحمدلله فعلا خیرت است، هیچ نوع تحرکات وجود نداره. تنها در ساحه شمال بین داعش و مرغا طالبا جنگ جریان داره.
در همین حال دکتر محمد ابراهیم ملکزاده، وکیل منتخب مردم در شورای ملی که رهبری این جنگ را به عهده داشت، امروز در صفحه فیسبوکش نوشته بود که این ولسوالی به گونه کامل از وجود مخالفین پاکسازی و وضعیت به گونه عادی برگشته است. اما طالبان تا هنوز در مورد آمار تلفات و کشته شدن والی نامنهاد این گروه در غور چیزی نگفتند. حملات شدید طالبان یک ماه قبل جهت تصرف ولسوالی تیوره در این ولسوالی آغاز و در این جریان توانستند تا برای مدت 3 شبان روز این ولسوالی را به تصرف خیش در آورده و در این مدت تلفات سنگینی بر دو طرف وارد گردیده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آنها یک مطلب مهم جهانی. نماینده امریکا در سازمان ملل متحد از اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی خواست که به پایگاه های نظامی ایران دسترسی پیدا کند تا مطمئن شود که ایرانی ها فعالیت های منع شده در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی را به طور پنهانی به پیش نمی برند. نیکی هیلی دیروز در یک نشست خبری همچنان ایران را به ارسال غیرقانونی سلاح به گروه تندرو حزب الله لبنان متهم کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد برای اطمینان از فعالیت‌های اتمی ایران در ارتباط با موافقتنامه هسته‌ای با این کشور، از اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی هسته‌ای خواست تا به پایگاه‌های نظامی ایران دسترسی پیدا کند. نیکی هیلی که دیروز پس از دیدار از اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی در ویانا پایتخت اتریش در یک نشست خبری در شهر نیویورک صحبت می‌کرد، گفت:
I have good confidence in the IAEA, but they are dealing with a country that has a clear
ما بر اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی سازمان ملل متحد خوب اعتماد داریم، اما آنها با کشور موافقه کرده که سابقه کتمان و دروغگویی داشته و به طور پنهانی برنامه های هسته‌ای خود را به پیش می برد.
نماینده امریکا در سازمان ملل متحد در ادامه صحبت خود گفت آنها اداره بین المللی نظارت از انرژی اتمی را تشویق می کنند تا در این ارتباط از صلاحیت های خود استفاده کند و همه زوایای ممکن را تعقیب نماید. پیش از این اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی در سال 2009 میلادی نتایج را به نشر رساند که گویا ایرانی ها در یکی از پایگاه های نظامی خود به طور پنهانی روی کلاهک های جنگی کار می کند، ادعایی که از سوی تهران رد شده است. گزارش می نویسد موافقتی که به نام پلان عمل جامعه مشترک یاد می شود با محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در مقابل رفع تعزیرات بین‌المللی بر این کشور برای جلوگیری اقدامات تهران از انکشاف سلاح هسته‌ای طرح ریزی شده است. اما نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد میگوید:
ایران به طور آشکارا رد میکند که اداره بین المللی نظارت بر انرژی هسته‌ای اجازه دسترسی به پایگاه نظامی را ندارد، اما پلان عمل در این موافقتنامه بین پایگاه های نظامی و غیر نظامی فرق نگذاشته است. در اینجا پایگاه های زیاد شناسایی نشده موجودند که مورد نظارت قرار نگرفتند. این است مشکل.
اداره رئیس جمهور ترامپ در اواسط بررسی موافقتنامه اتمی است که رئیس جمهور آن را مخوف خوانده و تهدید کرده که از آن خارج می شود. همزمان با این، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد ایران را به قاچاق غیرقانونی سلاح به گروه حزب الله لبنان متهم نموده است. نیکی هیلی در این ارتباط از فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در آنجا به شدت انتقاد کرده که چرا این فعالیت ها را نمی بیند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد گفت اسلحه از سال 2006 میلادی به این سو به گونه غیر قانونی به حزب الله سرازیر شده و قسمت اعظم آن توسط ایران قاچاق شده است. در این حال تورن جنرال مایکل بیری فرمانده حافظ صلح سازمان ملل متحد اتهامات ایالات متحده و اسرائیل را در مورد اینکه حزب الله به گونه غیرقانونی در حال جمع‌آوری کردن اسلحه در لبنان است رد کرده است. ایران و حزب الله هنوز در مورد این اتهامات تبصره نکردند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
برای نخستین بار خدمات پستی ایروپارسل از سوی یک کمپانی خصوصی در کشور افتتاح گردید. رئیس اجرایی این کمپانی روز شنبه هنگام افتتاح این خدمات در کابل گفت کمپانی ایروپارسل در مدت بسیار کم اسناد و اموال مردم را با اطمینان کابل با اطمینان کامل و مسون در داخل و خارج کشور انتقال می‌دهد. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید فعالیت های این کمپانی بالای سکتور خصوصی کشور تأثیر مثبت دارد و برای تاجران افغان از این طریق سهولت های زیادی ایجاد می گردد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
به خاطر انتقال خدمات پستی به گونه مطمئن، مسئول و در وقت کم، خدمات پستی ایروپارسل از سوی یک کمپانی خصوصی در افغانستان به فعالیت آغاز کرد. اکسل هافمستر، رئیس جایوی این کمپانی، روز دوشنبه هنگام افتتاح این خدمات در کابل گفت فعالیت این کمپانی در افغانستان به خاطر انتقال اموال و اسناد سهولت های زیاد را به میان می آورد.
کمپانی ایروپارسل با شکل ساده و آسان اسناد محرم، تحایف و برخی اموال دیگر شما را در داخل کشور از یک ولایت به ولایت دیگر و همچنان به بیشتر کشورهای جهان در مدت کم و مسئول انتقال می دهد.
این کمپانی در حال حاضر به شمول کابل در ولایات قندهار، هرات، بلخ و جلال آباد دفتر دارد که به گفته مسئولان آن در آینده نزدیک در ولایات دیگر کشور نیز دفاتر ایجاد می کند. علاوه بر این کمپانی ایروپارسل در دبی، استانبول و واشنگتن هم دفاتر دارد. خدمات پستی کمپانی خصوصی ایروپارسل در حالی در افغانستان به فعالیت آغاز کرده است که افغان پست، یک اداره دولتی در این زمینه از حدود 100 سال بدین سو در سراسر کشور فعالیت می کند و افغان پست عضویت فعال اتحادیه پستی جهانی و کوپراتیو IMS را نیز دارد. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان فعالیت خدمات پستی از طریق این کمپانی را مؤثر دانسته، روی تاثیرات مثبت آن بالای تجارت نیز تاکید می‌کند. خان جان الکوزه، معاون این اتاق، می‌گوید علاوه بر این که این کمپانی خدمات معیاری را برای مردم مهیا می‌سازد، برای شماری از جوانان نیز زمینه کار مساعد می‌گردد.
اهمیت به ارتباط واقعاً چی به سکتور خصوصی و به اقتصاد
از لحاظ اهمیت در سکتور خصوصی و اقتصاد این حلقه معتبر است که اسناد و اجناس را به شکل مسئول آن انتقال می دهد و علاوه بر خدمات برای مردم زمینه کار نیز مساعد می گردد.
در این حال سامه خوگیانی، یک تن از اعضای ولیس جرگه که در این نشست حضور داشت، افتتاح چنین خدمات را به خاطر حل مشکلات مهم دانسته و از حکومت خواست که بدون کدام تفاوت برای تاجران افغان زمینه سرمایه گذاری در این بخش را فراهم نماید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را درباره حمله بر مسجد امام زمان بشنویم.
نام ما شهاب‌الدین است، باشنده ویدگاه. یه عمل انسانی نیست، عمل یک حیوانی است، عمل انسان و مسلمانی کار نمیکنه. این تربیت شده کفر است کار میکنه. واقعیت از انسان و عمل انسانی باشه کار نمیکنه. انسان این رقم قتل نمیکنه، در مسجد انتحار شوه. خواستیم از حکومت است که جلویش بگیره، کمی توجه کنه برش.
مارون اسمک از ولایت کابل. یک عملی است که غیر اسلامی است و این را باید عمل انجام ندن و یک کاری است که برخلاف دین مبین اسلام است و کوشش باید در این باشه که حکومت هم کوشش دهی بکنه که امنیت مردم را تامین بسازه و خصوصا نمازگزارایی که به خاطر دین مبین اسلام میرن نمازگزاری میکنن و هدفشان از این است که مردم افغانستان و مردم بیگانه افغانستان از بین ببرن.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.